بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، فتر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان عرضه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، وصل على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي صلواتك عليه وعليهم أجمعين. اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوی الله. خودم و همه شما عزیزان نمازگزار رو به تقوای الهی و ترک معاصی دعوت میکنم. انشاءالله خداوند متعال به همه ما توفیق عبادت و بندگی عنایت بفرماید. مناسبت ها که من حالا هم روایتی رو که میخونم مربوط به مناسبت باشه و هم مربوط به وقف، یکی از مناسبت ها روز وقفه که یکی از کارهای بسیار خوبی است که ابتدایش از پیامبر اعظم اسلام و حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام شروع شده. اصلا همون اول اسلام، اولین مردان اسلام و اون کسی که اسلام را از طرف خداوند آورده یعنی پیغمبر صلوات الله علیه، بعد امیر المؤمنین، اینا واقف بوده. درباره امیر المؤمنین علیه السلام شنیدید که باقی رو که احداث کرده بود، چاهای متعددی رو که حفر کرده بود و آب آورده بود بیرون، اینا رو همه رو وقف کرده بود برای فقرا. یکی از صدقات جاریه خوب که حالا برادر بزرگوارمون مدیر کل محترم اوقاف و امور خیریه جناب آقای بلک قبل از صحبت ها بیان کردن که این واقعا گلهیه که من از شما عزیزان نمازگذار، حالا اون که نماز نمیخونه، نمیاد جمعه، نمیاد، اما شما که میان چنقدر دیر میان که هر کس قبل از خطبه، حالا بعد از خطبه هاش هم دیر میان، اما قبل از خطبه ها معمولا افراد کم هم. خب این پس طبق الخیرات که قرآن میگه به کار خیر سبقت بگیرید، این چقدر مشکل داره که سبقت بگیرید؟ خب سبقت بگیرید، ما که زحمت میکشید میاد، انشاءالله خدا قبولم بکنه از زحمتون، یه قدر زودتر بیان و رونق بدین به نماز جمعه. و اون کسی که میاد صحبت میکنه بالاخره مطالب خوبی رو میگه، بهتر از این که نشسته باشید یا تو خیابون یا توی منزل چیزی متوجه میشید، بهتر زودتر بیاد صفه نماز جمعه درست باشه. به هر حال برادر عزیزمون در رابطه با وقت صحبت کردن، من فقط یه روایت رو که معروف هم هست از پیامبر اعظم اسلام، برادران اهل تسنن تو همه تقریبا کتاب صحاحشون هم صحیح مسلم هم صحیح بخاری نوشتن اینو که پیغمبر اسلام فرمود اذا مات ابن آدم انقطع عمله، وقتی انسان میمیرد عملش دیگه قطع میشه، پروندهش بسته میشه، الا من ثلاث، مگر سه تا چیز هست که اگر انسان قبل از مرگ انجام بده اینا براش میمونه و جزء پروندهش حساب میشه و پروندهش بازه و مفتوحه. صدقتون جاریه، یکی صدقه جاریه، صدقه جاریه مصداق کاملش همون وقت. اینجا آدم یه مالی رو حبس بکنه، کسی حق خرید و فروش نداشته باشه، باقی بمونه، از ثمراتش فقرا بیچاره ها استفاده بکنه. که خوشبختانه در استان اصفهان مردان بزرگی در این رابطه کارهای بزرگی هم اینجا انجام دادن، کل دهشو وقف کرده، وقفای عجیب، حتی قسمتی از کشاورزیشو وقف کرده برای این که اون ثمرهشو، حالا گندم یا جو یا هرچی هست، در فصلی که برف میاد و پرنده ها چیزی ندارن بخورن، ببره تو بیابون بریزه پرنده ها بخور. عشق به همه مخلوقات خدا داشتن، این عین ایمان. اولین چیزی که باقی میمونه قلکیست، کار میکنه، نشکستیش، خودت شکستی شدی، اما قلک در اینجا خودش هست، پرونده بازه، صدقتون جاریه. دوم، و علمون ینتفع به، علمی که خودت مردی عالمی بودی، کتابی نوشتی، ازش استفاده مون. این همه کتابایی که بزرگان ما نوشتن و هنوزم در حوزه‌های علمیه، در دانشگاه‌ها ازش استفاده میشه، یه صدقه جاریه در واقع است که خود طرف از دنیا رفته ولی پروندهش بازه. و ولدون صالحون ید اوله، سوم، فرزند خوبی رو تربیت کرده باشه. این من تفسیرش بکنم، یه وقت اینه که اصلا خودت آدم خوبی هم نیستی، خدای نکرده، اما بچه با یه کسی، با یه رفیقی خوبی جدا شده، اون خوب شده، هست دیگه. و یکی از تفسیرهای یخرج الحی من المیت، یعنی ما زنده را از مرده، یعنی پدر مرده، اما از یه بچه زنده به دنیا اومده، یعنی خودش مرده، از نظر انسانی مرده است، اما میشه بچه خوب پیدا. خب اون ثمری برای این پدر ندارد. بچه رو که تربیت کردی، وقتی اومدی نماز جمعه دستش گرفتی و بردیش، تشویقش کردی، وقتی رفتی مسجد بردی بچه تو، چقدر زیباست که آدم تو مسجد توی نماز جمعه نگاه بکنه هر پدری یه بچه هم بغلش، بچه خودش رو برده آشناش بکنه با اینو. آشنا نکنی برات فایده نداره. اگر ولد صالحی رو تربیت کردی و این ولد صالح بعد دعا بکنه به تو، بله مردی اما بچت راه درست میره، دعا میکنه بهت، اینم پروندت بازه. بالاخره یکیش وقفه، یکیش علمیست که ینتفع به، و یکی ولد خوبی که خودت تربیت کردی و به نفعته، بعد از خودتم دعا میکنه، عبادت میکنه، راه درست میره و کار تو اساساً خودت تربیتش کردی، طبعاً ثمرش هم برای خودت هست. انشاءالله خداوند متعال و همه ما توفیق بده هم بتونیم علمی رو که مفید باشه برای بعد از خودمون بذاریم، هم فرزندان صالح تربیت بکنیم، و هم اگر مالی داریم وقف بکنیم برای کارهای خیر، برای بیمارستان، برای مدارس، برای مدارس علمیه، برای عزاداری حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام که هست، الحمدلله اینا کار درسته. حالا یه قدری مردم تو این کار دل سرد شدن، برای اینکه زمان طاغوت مصرف میکردن، خودشون میخوردن، اما الان بدونید که اینطور نیست. واقعا دقت میکنن هر وقتی رو در جای خودش مصرف. این به خصوص این 10 سال اخیر، حالا قبل به این صورت همه موقوفات شناسایی نشده بود، برنامه ریزی نشده بود، اما الان برنامه ریزی شده. اونی که برای روزخانی روزخانی میشه، برای مدرسه است مدرسه، در راه خودش مصرف میشه. انشاءالله این کار رو بکنیم و بدونیم بالاخره یا این کارو میکنی یا میذاری برای بچه‌ها. اگه برای بچه‌ها گذاشتی به ارث، چیزی به نمیرسه، حتی اگه در کار خوبم خرج بکنن، برای اینکه دیگه مال اوناست، مال شما که نیست. مگه نشنیدید پیغمبر اسلام به کسی که وصیت کرده بود که من وقتی مردم خود چه وصیت کرده بود این انبار خرمای منو تقسیم کن بین فقرا. خب مرد و پیغمبر اسلام هم دستور داد تقسیم بکنن، اما در حالی که تقسیم میگن فرمود اگر یه دونه اینا رو خودش دل کنده بود برا خدا، ببینید این دل کندن بود، مردی میگی روغن ریخته است هر کی میخواد بخوره بعد این کار کرد، نه اون مهم خدا که اینا رو نمیخواد، خدا میخواد دلش باش با خدا باش، دلت با خدا باشه و دل بکنی برا خدا. این خیلی فرق میکنه بچه ها، اونا دل میکنن، شما دل نکندی، مالشون شده بعد از انشاءالله خداوند متعال به ما توفیق عنایت بکنه بتونیم کارهای خیر رو انجام بدیم. یکی از مناسبت ها که من اشاره بکنم در روز چهارم آبان، روز شنبه که روز وقف بود، روزی است که امام امت رضوان الله تعالی علیه افشا کرد پذیرش قانون کاپیتالیسیون. امام متوجه شد که قانون کاپیتالیسیون رو در مجلس تصویب کرد. گفتیم کاپیتالیسیون معناش اینه که آمریکایی‌ها در کشور آزاد باشن، کسی رو اگر بکشن، عمدن هم بکشن یه ایرانی رو، چه بزرگشون چه کوچکشون رو، حق این که تو ایران محاکمشون بکنن، قضات ایرانی محاکمه بکنن ندارن. نه در واقع یه معناش ده که لیاقت ندارن بخوام با آمریکایی بگن بالا چشمت ابروست، خود دادگاه‌های آمریکا باید این کارو کنه. الان در ژاپن هم همینطوره، در افغانستان هم همینطوره. قانون کاپیتالیسیون یعنی اینجور قدرت مداری برای آمریکا. امام اینو افشا کرد، سخنرانی کرد علیه این کار و همونم باعث تبعید شد به ترکیه. سختی ها کشید ولی الحمدلله بعد از اون سختی ها به اینجا رسیدیم که حکومت اسلامی تشکیل شد و آمریکا در مقابل ما هیچ غلطی نمیتونه بکنه و اگر تو ایران آمریکاییش هم غلطی بکنه، جاسوسی بکنه، میگیریم زندانش بکنیم و اگر بنا باشه اعدامش هم میکنیم و از هیچی باک نداریم. اینا همه آثار اون زحمتهای امام رضوان الله تعالی علیه که انما العسر یسر، با سختی ها و مناسبت‌های دیگر که مناسبت‌های بسیار بزرگ و با عظمت که هر کدامشون رو دهه که سهل ماها باید عزاداری کرد، رحلت پیامبر اعظم اسلام، شهادت امام مجتبی، شهادت حضرت رضا علیهم صلوات الله رو در این دو سه روز پیش رو داریم که خدا را شکر می‌کنیم که این انقلاب به نتیجه رسید و من اعتقادم یکی از کارهای مهمی که ائمه ما و پیامبر ما دغدغه داشتن این که ظالم بر انسانهای مسلمان حکومت نکن، هم دغدغه پیغمبر اسلام بود، هم دغدغه امام مجتبی بود، هم حضرت رضا و همه ائمه ما، منتها مردم رو ناآگاهی از اونا اطاعت نمی کردن. امام صادق با اون شخصی که اعتراض کرد گفت چرا قیام نمی کنید، بردش بیرون، قدم زدن، یه تعداد گوسفند کنار یه کوهی می چریدن. حضرت فرمود اینا چند تان؟ گفت اینا مثلا 20 تا، 18 تا، 20. گفت به خدا اگر به اندازه اینا آدمه، حالا من تعبیر آدم حسابیشو میگم، کمک و یار داشتیم سر جای خودمون نمی چرد. اینا دغدغه خاطرشون بوده. جایز نیست اصلا شرعن اگر امکان برای جمعی باشه اینکه بگذارن ظالم و کافر برشون حکومت بکنه. این سریع قرآنه که لم یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اجازه نمیده خداوند کافر بر مؤمن مسلط باشه. همشون این دغدغه رو داشتن. ممکنه بگید امام مصطفی علیه السلام بچه رو صلح کرد. خیلی جالب، امام مصطفی علیه السلام هم قبل از صلحش اذیتش کردن و هم بعد از صلح یه عده افرادی که به قول معروف خلاصه حالا افراد حزب الله یه داغ اصلا اومدن جانماز از زیر پای امام مصطفی کشیدن که تو مذل مؤمنینی، ذلیل کردی مؤمنینو، امام نشناسی اینو. در یه خطبه امام مصطفی علیه السلام تشبیه میکنن، فرماید صلحی که پیغمبر اسلام در حدیبیه کرد مگه صلح نبود با کفار؟ صلح کرد مگر دیگران؟ و به هر حال توجیه میکنه. بعد حضرت میفرماید شما نمیدونید، متاسفم همه این مشکلتون اینه که خبر ندارید از واقعیت ها. در تعبیری هست که امام مجتبی با صلح شیعه رو نجات داد. یکی حضرت رضا علیه السلام با پذیرش ولی عهدی ولو به زور اینکه قبول کرد، چون حضرت رضا رو مأمون با زور نمی آورد، دعوت کرد به ولی عهدی، البته زور بود، اما نه اینکه حالا اگر نمی اومد مثلا قل و زنجیرش میکرد می آوردش، چون مأمون خواست بگه من شیعم. امام هشتم علیه السلام این ولی عهدی رو قبول کرد و شیعه رو و مرام شیعه رو در ایران آورد، نشر داد. در بعضی از تعبیرات علما هست که در واقع دو تا مکر الهی انجام گرفت، یکی مکر صلح امام مصطفی و یکی مکر ولی عهدی حضرت رضا علیه السلام. اینا مکرایی بود که خدا انجام داد، یعنی دشمن خیال میکرد به نفع خودش داره کار میکنه، اما به نفع دین و به نفع شیعه و به نفع اسلام واقعی کار شد. بله ظاهر اینجوری داشت، اما در باطن خداوند متعال نشر داد. اگر امام مجتبی علیه السلام می جنگید و به شهادت می رسید و برادراش هم از جمله حضرت حسین هم به شهادت می رسید، چیزی از کربلا خبری نبود. و همینطور امام رضا علیه السلام اگر نمی آمد، بیشتر این امامزاده ها که هر کدامشون مرکزی برای ارتباط انسان ها با خدا هستن، اینا همشون بعد از حضرت رضا علیه السلام به ایران آمدن و کشور ما رو کشور شیعه قرار دادن. اینا برکات وجود مقدس حضرت رضا علیه السلام. بله دشمن خیال میکره به نفعش داره کار میکنه، اما کانون اسلام رو از مدینه کند آورد در ایران و اسلام واقعی در ایران رونق گرفت و رواج گرفت و الان هم میبینیم اون چه هست از حضرت رضا علیه السلام و در واقع بگیم از پذیرش حضرت رضا که بیاد در طوس و صلح حضرت امام مجتبی علیه السلام، نه همه از کربلا و منتها تحلیل انسان ها تحلیل درست نیست، اشکال میکنن، ولی حقیقت اینه که همشون به نفع بودن. خدا یا به عظمت قرآن قسمت میدیم ما رو امام شناس قرار بده. خب یه اشاره هم بکنم به اول ربیع، که اول ربیع در واقع اول سال هجریه. حالا در عرف اول محرم رو سال هجری میدونن، ولی در واقع اول هجرت اول ربیع، اول ربیع الاول پیغمبر اسلام هجرت کرد به مدینه و اول سال هجری است. حالا چه شمسیش و چه قمری است، یعنی اگر میگیم 1398، یعنی 1398 ساله که پیغمبر اسلام از مدینه، از مکه به مدینه هجرت کرده. قمریش هم که میگیم یعنی همینطوره که رو گردش خورشیده، یکی رو گردش ماه، اما هر دو هجریه و هر دو تاریخ اسلامی است. و همون شب است که امیرالمؤمنین علیه السلام به جای پیغمبر اسلام خوابید، لیلة المبیت. یکی از جانفشانی ها و فداکاری هاییست که حضرت علی علیه السلام در سن 21-22 سالگی چون 10 ساله بود که پیغمبر اسلام مبعوث شد، 13 سال پیغمبر اسلام در مکه بود، حضرت امیر 23 ساله 24 ساله بود، تصمیم گرفتن از طوائف مختلف بیان شبانه پیغمبر اسلام رو به شهادت برسونن. شمشیر به دست آمدن دور خانه پیغمبر اسلام رو شبانه گرفتن، یه وقت دیدن کسی دیگری به جای او خوابیده. احتمال این که او رو هم بکشن بود، احتمال قوی هم بود، اما با همین احتمال امیرالمؤمنین علیه السلام به جای پیغمبر خوابید و جان پیغمبر اسلام نجات پیدا کرد. که تبریک میگیم واقعا به همه شیعیان امیرالمؤمنین این فداکاری و جانفشانی حضرت امیر علیه السلام. خدایا به اولیاءت قسمت میدیم ما را از اهل بیت و از اولیاءت جدا مفرما. خدایا روح مطهر رهبر کبیر انقلاب، تشکری از شهدا همین تشکر خدایا، و از امام روح مقدس، امام، شهدا، همه شهدای ما، شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، شهدای حفظ امنیت، همشون رو با حضرت ابا عبدالله علیه السلام محشور بگرد. مقام معظم رهبری در پناه ولی عصر از همه بلاها مسون و محفوظ بدار. سایه اون بزرگوار و علما و مراجع تقلید رو بر سر ما مستدام بدار. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. و السلام علیکم و رحمت الله.